اما حقیقت امر اینه که حقیقت عبادت خضوع دل است در مقابل خدا و جلوگر ساختن این خضوع قلبی در اعمال و رفتار و گفتار. از اون خضوع قلبی، مظاهر اون خضوع قلبی در گفتار و رفتار ظاهر میشه. اینها هم به خاطر همون توجه قلبی و به واسطه اون نیت میشه عبادت، ولی خود اسکلت اینها خود به خود عبادت نیست. اینها عبادت بالعرض است، عبادت بالذات توجه دل است به خدا. و از اینجا روشن میشه که چرا در فلسفه اخلاق اسلامی اینقدر روی نیت تکیه میشه و چگونه میشه این را توجیه و تبیین کرد که انما الاعمال بالنیات، ارزش عمل به نیتشه. با این توضیحی که دادم روشن میشه که چگونه نیت عنصر اساسی ارزش‌های اخلاقی را تشکیل میده که اگر نباشد هیچ کار اخلاقی ارزش نخواهد داشت. و اگر کسی ادعا کند که در هیچ مکتب فلسفه اخلاقی رابطه صحیح بین نیت و فعل اخلاقی به صورت منطقی توجیه نشده جز در اسلام، سخنی به گزاف نگفت. اولا اغلب مکتب‌های اخلاقی توجهی به نیت ندارند. در میان مکتب‌های معروف اخلاقی مذهب کانت هست که روی نیت تکیه می‌کنه، بلا سایر مکتب‌های اخلاقی چندان توجهی به نیت ندارند. و اون نیتی را که معتبر می‌دونن نیت اطاعت عقل است. ولی نیتی که ما معتبر می‌دانیم نیت اطاعت خدا است. و اگر این نباشه ارزشی نداره. چراش هم با همون توضیحی که دادم روشن شد. چون کمال نهایی انسان در قرب خداست، راهش هم بندگی خدا، بندگی خدا هم قوامش به نیت است. پس روح ارزش‌های اخلاقی در اسلام توجه به خدا و بندگی به خدا، ابتغاء مرضات الله الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. این اکسیری است که معدنها را تبدیل به طلا می‌کنه. اگر این نیت در اعمال وجود داشته باشه میشه عبادت و ارزش پیدا. این روحی است که کالبدهای مرده عمل را زنده می‌کنه. اگر این روح در اعمال وجود نداشته باشه اعمال قالب‌های خشکی است. اینها تکامل معنوی برای انسان نمیاره. از همین جا ما میتونیم وارد مسئله بعدی بشیم و اون مسئله ایمان و عمله. ابتدا بد نیست تعریفی درباره ایمان بکنیم. درباره ایمان سخنها بسیار گفته شدید. سخنانی که احیانا متناقض به نظر می رسید. می شه گفت محور این اختلافات در تعریف ایمان و بیان حقیقت ایمان بر چند چیز دور می زنید. یکی این که آیا ایمان از مقوله علم و شناخت است یا نه. دوم اینکه آیا ایمان یک امر قلبی است یا امری است که مربوط به عمل هم میشه. و بالاخره آیات سؤال آخری ایمان چگونه از عمل، اگر ایمان از عمل جدا شد موجب سعادت میشه یا نمیشه. شاید در بسیاری از نوشته ها و گفته ها شنیده باشید و خونده باشید که ایمان همون تصدیق است و تصدیق نوعی علم است، از مقوله شناخت میشه. اگر یه چیزی را درست شناخت این همون ایمانه، اگر درست نشناختیم این ایمان نیست. جای شکی نیست که ایمان بدون شناخت نمیشه، اما آیا ایمان حقیقت شناخت است یا شناخت شرط تحقق ایمانه؟ ایمان چیز دیگری است. با دقت در آیات کریمه قرآن، چون ما ایمان را به عنوان یک مفهوم اسلامی و قرآنی در نظر می‌گیریم، موارد استعمال زیاد داره، در لغت مورد بحث ما نیست. ایمانی که در قرآن مطرح است و به عنوان رکن سعادت و فلاح انسان معرفی میشه، این ایمان چجور چیزیه؟ آیا دانستن است یا چیزی بیش از دانستن؟ میدونید که دانستن همیشه در اختیار انسان نیست. گاهی آدم خیلی چیزها را میدانه بدون اینکه تلاشی برای به دست آوردنش کرده باشه یا اختیاری در حصولش داشته باشه. گاهی آدم یه چیزهایی میدونه که دلش نمیخواست بدونه، یه چیزهایی را میفهمه که دلش نمیخواست بفهمه، چیزهایی که ناراحت کننده است. اگر در اختیار آدم باشه هرچی را دوست داره میفهمه، هرچی را دوست نداره نمیفهمه. حصول دانش و آگاهی به معنای عام کلمه، دانش را ذهنتون نره به علوم، اطلاع پیدا کردن، آگاه شدن، دانستن، این همیشه توأم با اختیار نیست. ولی ایمان یک امر اختیاری است، یعنی ممکن است کسی چیزی را بداند و از نظر قرآن بهش ایمان نداشته باشد، کافر به همون چیزی باشد که می داند. اگر ایمان عین علم بود، هر جا علم بود ایمان هم بود، عین هم بودن دیگه. ولی قرآن مواردی را ذکر می کنه که علم هست ولی ایمان نیست، کفر است. در اونجا بهترین مواردی که بنده در قرآن پیدا کردم در مورد داستان فرعون و فرعونیانه. بعد از این که حضرت موسی مبعوث شد به سوی فرعون و فرعونیان برای دعوت اونها به خداپرستی و نجات بنی اسرائیل، آمد در دربار فرعون و با مقدماتی اونجا راه پیدا کرد و دعوت کرد فرعون را، گفت باید تو از خدای آسمان ها و زمین اطاعت کنی، او را پرستش کنی. خب طبعا ناگفته هم پیداست که در یه همچه درباری دوتا چوپان جنده پوش وقتی میان اونجا یه همچه حرفایی میزنن، اینا میگیرنشون به باد استهزا و خنده. دیگه خدای آسمان ها کیه و خدای زمین کیه و خدای غیر از من نیست؟ و اطرافیان هم میخندن و هو میکنن و پیداست دیگه زمینه کار روشنه. تا حضرت موسی عصا رو میندازه و اژدها میشه. این میگه نشانه این است که من از طرف خدا مبعوث شدم. اینجا میبینن که نه، مسئله خود جدی است. با این هو کردن ها و مسخره کردن ها کار تموم نمیشه، داره شکل جدی به خود میگیره. اینجا فرعون دست میزنه به دسیسه و حقه‌بازی، میگه خب حالا پس شما یک فرصتی بدید تا ما دربارش بیاندیشیم، و به وزیرش دستور میده که تو یک برج بلندی بساز، من میخوام برم بالای اون برج ببینم در آسمانها خدای آسمانها کجاست و چی میگه و با هم تفاهم میکنیم. یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات. به مردم هم میگه که به زبان صادقانه به اصطلاح با اظهار صداقت که من غیر از خودم برای شما خدایی صلاح ندارم. اما حالا در صدر تحقیق برمیاییم ببینیم اگه آسمان هم خدایی داره خب اشکالی نداره. که ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما معبودی غیر از خودم سراغ ندارم. یه خود از اون عرض کنم که صورتش کاسته میشه. لحن صادفانه به اصطلاح به خود میگیره و مزورانه که خب ما الان میخوام تحقیق کنیم، فعلا مدتی طول میکشه تا این برج ساخته بشه و بریم تحقیق کنیم ببینیم در آسمان ها چه خبر. حضرت موسی علی نبینا و علیهم علیه السلام میفرماید لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. تو علم داری که این آیاتی که من ارائه دادم، اجده شدن عصا، ید بیضا، اینها را جز خدای آسمان ها و زمین کسی به من نداده. این قدرت خدایی است، کار اوست، اوست که اینها را نازل فرموده و در اختیار من بذاشت. اینو میدونی. با تأکیدم میفرماید لقد علمت، دو تا عدات تأکیدم داده. خب حضرت موسی که خلاف نمی فرماید، قرآن هم این کلام را از حضرت موسی نقل می کنه که خطاب به فرعون فرمود تحقیقا تو می دونی که این آیات آیات الهیست، یعنی داری حقه بازی می کنی، خواهی مردم را گول بزنی، ولی خودت می دونی که اینا کار خداست، منم پیغمبر خدا هست. خب حالا فرعونی که به تصدیق حضرت موسی علم داشت به این که خدای آسمان و زمینی وجود دارد و این معجزاتم را او نازل کرده و حضرت موسی را مبعوث فرموده، آیا شد موحد و مؤمن و مسلمان؟ علم که داشت، میدانست خدای یگانه‌ای هست، میدانست که این معجزاتم مال اوست و میدانست که اینم پیغمبر اوست. کسی که معجزات خدا به دست او ظاهر بشه پیغمبری شد. آیا این دانستنها او را مؤمن کرد؟ میدونیم که تا لحظه آخر دم مرگ فرعون ایمان نیاورد، کافر بود و بزرگترین گفار بود در اون زمان. چرا؟ با اینکه میدانست، مال اینکه دلش نمیپذیرفت. ایمان صرف دانستن نیست، باید دل بپذیره، قبولش کنه، زیر بارش بره، ملتزم به لوازمش بشه، این میشه ایمان. ولی اگر صرف دانستن باشه با عناد از روی جهود انکار بکنه که نه نه هم چیزی نیست، میدونه هست ولی دلش نمیخواد بپذیره، این کافره. پس ایمان عین علم نیست. باز درباره فرعونیان آیه دیگری است میفرماید و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. فرعونیان یقین کردند که این آیات مال خداست، این معجزات عظیم از طرف خداست، ولی انکار کردن از روی ظلم و از روی علو برتری خواهی، یعنی دلشون نمیخواست قبول کنن، نه اینکه نمیدانستن، ذهنن این قضیه براشون حل نبود، علم براشون حاصل بود، استیقنت ها انفسهم، یقین داشتندش، اما انکار کردن. پس ایمان از مقوله علم نیست، گو اینی که مستلزم علم هست، یعنی علم شرط لازم است برای تحقق ایمان، نه شرط کافی. میباید شناختی باشد لااقل در حد ظنی تا دنبالش پذیرش قلبی باشد، گرایش دل باشد. ایمان گرایش دل است، ندانستن مفاهیم به وسیله ذهن. خب سوال دیگری این بود که آیا ایمان شامل عمل هم میشه یا ایمان چیزیست و عمل چیز دیگری؟ در اینجا هم خیلی بحث ها شنیدید یا در نوشته ها خوندید که بسیاری تکرار میکنند روی اینکه اصلا ایمان عمل است، اونهایی که گرایش های پراگماتیستی دارند، یا اینکه میگن نه ایمان شامل عمل هم میشه، ارکانی داره که یکیش عمل است، و استدلال میکنند به بعضی از روایات که در روایت وارد شده که ایمان تصدیق قلبی است و اقرار به زبان و عمل به ارکان. حالا مطلب چیه؟ آیا ایمان واقعا مقوله ایست که شامل عمل هم میشه یا ایمان یه چیزیست و عمل یه چیز دیگری؟ گو این که احیانا استلزامی بین اینها باشه یا تلازمی بین اینها باشه. فرضاً حقیقت هم اینه که ایمان غیر از عمل. در قرآن می فرماید ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جاش دله، ولی ایمان لازمش این است که آثارش در گفتار و کردار ظاهر بشه. چون آثارش در گفتار و کردار ظاهر میشه، میشه شیء را به لوازم و آثار تعریف کرد. معمولا ما تعریف هم همینجور میکنیم، اون تعریف های دقیق منطقی که فقط ماهیت خود شیء را بیان بکنه بسیار نادره. معمولا تعریف ها تعریف به لوازم و آثاره. پس این که در روایت میفرماید ایمان اعتراف تصدیق به قلب و اقرار به زبان و عمل به ارکان است، این در واقع تعریف به لوازم و آثار است. میخواد بفرماید نمیشه یک کسی ایمان داشته باشه و یک کلمه لا اله الا الله نگه، مگر لال باشه. نمیشه یک کسی ایمان به خدا داشته باشه و دو رکعت نماز برای خدا نخونه، یک قدمی در راه منافع خلق خدا بر نداره. این نمیشه. لازمه ایمان این است که در گفتار انسان هم اثرش ظاهر بشه، در بدنش هم آثار ایمان ظهور بکنه. پس با این نظر میتونیم بگیم ایمان به سه چیز تعریف میشود. تعریف ایمان صحیحه بگیم ایناست، یکیش جنبه ماهوی داره و اون دوتاش از لوازم و آثارشه، و ذکر لوازم و آثار هم حکمتی داره برای توجه دادن مردم به این که خیال نکنن ایمان میشه به یک صورت امر قلبی پیدا بشه بدون این که هیچ اثری در عمل داشته باشه. نه، چنین چیزی نمیشه. پس جواب ما از سوال دوم اینه که بله، ایمان غیر از عمل، ایمان امریست قلبی ولی رابطه با عمل دارد. ایمان منشأ عمل خاصی میشه، به گفتار انسان شکل خاصی میده، رنگ خاصی میده، به حرکات بدنی انسان شکل خاصی میده، جهت خاصی میده. ایمان است که به عمل جهت میده و نمیشه از عمل به طور کلی انفکاک داشته باشه، مگر در یک شرایط استثنایی. فرض کنید یک کسی ایمان آورد، فوراً یک گلوله‌ای به مغزش خورد از دنیا رفت، این ایمان آورده، عملی هم هنوز ازش ظاهر نشد، حتی موفق به کلمه شهادتین هم به گفتن شهادتین هم فرض کنید نشد، اما دلش واقعا ایمان به خدا آورد، این ایمان هست، دروغ نیست، ایمانه، واقعا که هیچ اثر عملی ازش ظاهر نشد چون موفق نشد. اگر زنده می بود اثر اون ایمان در گفتارش و در کردارش ظاهر می شد، شرایط طوری شد که نتوانست. در اینجا ایمان حقیقتاً هست. یا یک کسی لال بود نتونست حرف بزنه، خب این که می فرماید اقرار به زبان، یک کسی که لال هست چطور پس ایمان نداره؟ یعنی لازمه این ایمان اینه که آدم زبوندار اثر ایمانش در زبانش هم ظاهر بشه. باز مگر اینکه فرض کنید در یه موردی یک کسی اونچنان در فشار تقیه باشه که اظهار کفر بکنه، اونچنان که عمار رضوان الله علیه کرد، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. باز این آیه شاهده بر این است که ایمان مربوط به قلبه. اون که در ظاهر اکراه شد که اظهار کفر بکنه، اون ضرری به ایمانش نزد. الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر از روی تقیه و برای اخفاء عقاید دین خودتون تا جان خودتون رو نجات بدید و بتونید بعد خدمت بکنید به جامعه اسلامی و اهداف اسلامی، تقیه کنید. این حتی ممکنه کسی در به زبان هم نیاره، حتی به زبان بیاره مخالف اون چرا که در دل داره، ولی به ایمانش لطفه نمی کنه. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که به حسب روایات این آیه در شأن عمار نازل شد، عمار یاسر. پس پاسخ ما سوال دوم اینه که بله، ایمان غیر از عمله، اما مستلزم عمل است. سوال سوم اینه کسی اگر ایمان داشت و عمل نداشت چطور؟ آیا این سعادتی نصیبش میشه یا نه؟ یا اگر عمل داشت و ایمان نداشت اون چطور؟ جواب اجمالیش اینه که اگر ایمان داشته باشه، ایمان مقتضی عمل هست، در شرایط متعارف موجب این میشه که اعمال صالحی از انسان سر بزنه. نمیشه ایمان باشد و هیچ عمل صالح سر نزند در شرایط عادی، مگر این استثناهایی را که عرض کردم. و اما عمل بدون ایمان هیچ ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه گفتیم ملاک ارزش عمل توجه قلب است، نیت است. کدام نیت ارزش می‌بخشید به عمل در فلسفه اخلاق اسلامی؟ توجه به خدا، نیت رضایت خدا، ابتغاء مرضات الله، تقرب الی الله، امتثال امر خدا، اطاعت خدا، از این قبیل. این بود که ارزش می‌بخشید به عمل. کسی که ایمان نداره چنین نیتی ازش ساختنی است. بنابراین عمل بدون ایمان هیچ فایده نداره، اما ایمان احیانا در یک شرایط خاصی میتواند بدون عمل هم منشأ اثر باشد. پس رکن اصلی ایمان است، عمل به عنوان میوه ایمان که خودش مکمل ایمان هست به یک معنا، مؤثر است در سعادت و روی اون حساب میشه. حالا یه ضوابط خاصی بین ایمان و عمل هست که انشاءالله در جلسه بعد اشاره خواهم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.